سال روز شهادت امام علی ابن الحسین سید الساجدین امام العارفین قطب الصالحین زین العابدین علیه افضل التحیت و الثناء است. امامی که بیش از 30 سال بعد از حادثه کربلا پرچم رهبری و امامت شیعه رو در سخت‌ترین شرایط بر دوش گرفت. به تعبیر برخی از مورخین هیچ زمانی بر شیعه به اندازه زمان امام سجاد سخت نگذشته. در این 250 سال که 11 امام در بین مردم حضور داشتند تا سال 260 که امام عسکری شهید شده، در این 250 سال از امیرالمومنین تا امام عسکری مورخین میگن هیچ زمانی به صعوبت و سختی زمان امام سجاد بوده نداشتیم. علتش هم روشن است. در این دوران، دوران عبدالملک مروان، اواخر حکومت یزید، نگاهشون هم به امام سجاد یک نگاه منفی است. به هر حال پدر ایشان قیام کرده، پدر او رو به شهادت رساندن و حسابی مواظبن که این جریان دوباره تکرار نشه. لذا نه اجازه درس میدادن، نه اجازه اقامه نماز جمعه میدادن، نه اجازه برنامه رسمی میدادن. امام سجاد در شرایط بسیار سختی زندگی میکنه. طبیعی هم از 40 سال معاویه علیه اهل بیت تبلیغ کرد، 40 سال معاویه علیه امیر المومنین ترویج کرده، روایت جعل کرده، سب کردن، اهل بیت رو به مردم بد معرفی کردن. حالا دوران امام سجاد مهمترین نقش ایشون این است که این تبلیغات 40 ساله رو از بین ببره، معرفی کنه اهل بیت رو، معرفی کنه امیر المومنین. مردم آشنا نیستن با معارف اهل بیت. لذا شما ملاحظه بفرمایید، یکی از کارهایی که امام سجاد کرد همین بود که مرتب احادیث روایاتی رو از پیغمبر نقل میکرد، از امیرالمومنین نقل میکرد، از امام حسین نقل میکرد. علتش چیه؟ من فراوان دیدم روایاتی که به قول بعضی از نویسندگانی که کتاب نوشتن راجع به امام سجاد، نوشتن روایات امام سجاد از ان جدیه و ان ابی، از دو جدش یعنی از پیغمبر و امیرالمومنین و از پدرش خیلی زیاده. که در این کتابی که تحت عنوان حیات امام سجاد بعضی از عزیزان نوشتن دو جلد، من امروز نگاه میکردم نزدیک 100 تا از این روایات رو فقط این ایشان آورده تو اون کتاب، که مرتب امام سجاد میفرماید قال جدی رسول الله، قال جدی امیر المؤمنین، قال ابی الحسین، از پدرش روایت نقل میکنه. چرا؟ چون احادیث پیغمبر رو نوشتنش رو ممنوع کرده بودن، احادیث امیرالمومنین جلوش رو گرفته بودن. بعضی از خطبه های امیرالمومنین رو امام سجاد نقل کرده. امام حسین بسیاری از روایاتی که نقل شده از امام سجاد از طریق از امام حسین، از طریق امام سجاد علیه السلام. امام عمده تلاشش این بود این فرهنگ اهل بیت، این روایات، این تفاسیر، این مباحث کلامی، مباحث فقهی اهل بیت تو مردم ترویج بشه و مردم با اهل بیت آشنا بشه. شما نگاه کنید اون شخص میاد خدمت ایشون، من دوستا نمونه فقط خدمتتون میگم، میگه یا ابن رسول الله تفسیر این آیه چیه؟ یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله. این آیه در سوره زمر هست، آیه 56. خب معاویه اجازه تفسیر قرآن نمیداد، ابن عباس بهش گفت بابا مردم قرآن رو باید بفهمن. گفت من نمیگم نفهمن، از تو نپرسن، بیان از خود علمای ما بپرسن. اگر از علمای ما بپرسن اونطور که دلمون میخواد تفسیر میکنه. ثمرت ابن جندب تو دربار معاویه کارش این بود شأن نزول آیات رو جابجا کنه، کارش این بود تفسیر آیات رو مطابق میل معاویه انجام بده. حالا این قرآن باید درست تفسیر بشه، باید درست بیان بشه. یکی از کارهای امام سجاد همینه، اولا با صدای بلند قرآن میخوند بعد از نماز صبح تو خانه که دارد مردم میستادن تو کوچه و متأثر میشدن، پایی میستادن صوت قرآنش رو گوش میکردن، بعد تفسیر میکرد، نه جلسه عمومی ولی فردی. اون شخص اومد گفت خدمت امام سجاد یبن رسول الله تفسیر این آیه چیه؟ سوره زمر آیه 56، یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله. قرآن یکی از اسامی قیامت رو میگه یوم الحسره است و افراد روز قیامت حسرت میخورن. یکی از حسرتایی که میخورن میگن ما کوتاهی کردیم فی جنب الله، جنب یعنی پهلو یعنی کنار، ما در مورد خدا کوتاهی کردیم. یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله. پرسید یبن رسول الله جنب الله معناش چیه؟ امام فرمود علی ابن ابی طالب هو جنب الله. جنب الله یک معناش و یک مصداقش امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، یعنی مردم روز قیامت حسرت میخورن چرا ولایت نداشتن. اونایی که نداشتن چی داره امام اینطور قرآن رو تفسیر میکنه؟ جایی که جب ضد ولایته، جایی که رسما آل رو از صلوات ها و از درود ها حذف کردن، صحابه رو و دیگران رو جایگزین کردن. تو این شرایط امام میفرماید جنب الله یعنی علی ابن ابی طالب. البته مرحوم علامه طباطبایی میفرماید اینا بیان مصداق آیه است نه تفسیر آیه. جنب الله یعنی هر چی که به خدا مربوطه. خب یکی از چیزایی که مربوطه ولایت امیرالمومنینه. امام شما ببینید تو تمام دعاهای صحیفه سجادیه گاهی توی دعا چندین بار امام عنایت داره صلوات بر محمد و آل محمد و تکرار کنه. چرا؟ چون آل رو داشتن کنار می داشتن، اهل بیت از فهمه داشتن حق می کردن، مکتب دیگری در مقابل مکتب اهل بیت تراشیده بودن. امام می فرماید جنب الله یعنی امیر المومنین علیه السلام داره تفسیر می کنه. گاهی بعضی از افراد تو فهم قرآن گیر می کردن، طرف آمد یبن رسول الله اینی که قرآن کریم میفرماید فصفح، به پیغمبر میگه وقتی اذیتت میکنن از مردم روی بگردان. فصفح جمیل یعنی چی؟ روی گرداندن جمیل. ما یه صبر داریم، یه صبر جمیل. صبر با صبر جمیل، صبر زیبا فرق میکنه. فصفح یعنی روی گرداندن. پیغمبر به چیز میگن توجه نکن، رو بگردان. فصفح جمیل یعنی چی؟ امام فرمود العفو من غیر عتاب. فقه جمیل اینه که ببخشی سرزنش هم نکنی. یه وقت آدم میبخشه با سرزنش، یه وقت میبخشه بدون سرزنش. فرمود بخشش بدون سرزنش رو میگن فقه جمیل. ببین یه تفسیر قرآن امام داره بیان میکنه. یکی دیگه اومد یبن رسول الله یوسف رو چند خریدن؟ قرآن میگه ثمن بخت، یه قیمت کمی. ثمن بخت چقدره؟ فرمود 20 درهم، 20 درهم. یکی دیگه آمد یبن رسول الله اینی که قرآن میگه فی اموالهم حق معلوم. مردم تو مالشون باید یه حقی رو معلوم کنن، للسائل والمحروم، به فقرا بدن، به مستمندا بدن. این حق معلوم چیه؟ آیا همون زکات، همون بفرمایید پرداخت‌های واجب مالی؟ فرمود نه، لیس الزکاه و صدقت المفروضتین، لیس الزکات و صدقت المفروضتین. اینجا صدا منظور از این حق معلوم لیس الصدقه و الزکاه المفروضتین، صدقه و زکات واجب نیست، منظور صدقه مستحبی است. از اینجور روایات زیاد داریم از امام سجاد که تفسیر قرآن کرده، که به نظرم یک کار پایان نامه‌ای میخواد که یه نفر مکتب تفسیری امام سجاد رو اصلا استخراج کنه. تو بحث کلام، تو بحث فقه، تو بحث اخلاق، در بحث دعا، در بحث مناجات ما گنجینه‌های زیادی از امام سجاد داریم. شما همین مناجات خمس عشر رو تو مفاتیح ببینید، این 15 تا مناجات از امام سجاد فوقایی است. من بعضی از اسقف‌های مسیحی خودم شنیدم گفتن ما با این مناجات ها و با این دعاها آشنا هستیم، چون عرفان رو دوست داریم. یکی از همینا قم آمده بود مدت قبل، میگفت ما با صحیفه سجادی امام سجاد آشناییم، عالم مسیحی، میگفت کلمات ارزشمند امام وقتی نماز شبش تمام میشد این دعای حزین رو میخوند، تمام همسایه ها گوش میکردن، مردم گوش میکردن، هر کی رد میشد وای میستاد. دعای حزین تو حاشیه مفاتیح نوشته، مولای یا مولای حتی متا و الی متا، اقول لکل اطبا مرتن بعد اخرا، ثم لا تجد عندي صدقا ولا وفا. اوغا میکرد با این قرائت دعا. این فرهنگ اهل بیت، من به ذهنم میرسد ما جوانهامون خودمون نسبت به امام سجاد یه مقداری قصور داریم. امام سجاد رو غالبا با الفاظ خوبی نشناختیم. گنجینه گرانبهای زیارت امینالله، رساله حقوق، مناجات خمس عشر، دعاهای روزانه که تو مفاتیح هست، یه شنبه دو شنبه، این همه دعای سجاده، دعای ابو حمزه، دعای مکارم الاخلاق، این گنجینه های پربهایی که از امام سجاد علیه السلام رسیده. و به تعبیر یکی از مراجع ایشون میفرمود امام سجاد در این 3-4 سالی که بعد از پدرش بود، عمده تلاشش همین بود که علم اهل بیت، دانش اهل بیت، مکتب اهل بیت رو زنده کنه. چون 50 سال از رحلت پیغمبر میگذشت، بنی امیه بر گرده مردم حکومت میکردن، تلاش کرده بودن مردم از اهل بیت دور کنن. حالا شما ببینید امام سجاد مرتب حدیث که میگه ان امیر المؤمنین، این دلیل داره، روایات ان امیر المؤمنین، ان ابی الحسین، دائما میگه از پدرم، از امیر المؤمنین، از جدم رسول الله. میخواد بگه پیغمبر جد ماست، امیر المؤمنین جد ماست، امام حسین پدر منه. این دلیلش همین است که بیشتر روایات و به قول اون صاحب کتاب تهذیب الکمال که یک عالم سنیست، ابوالحجاج یوسف، این کتاب مال قرن 8 ابوالحجاج یوسف کتابی دارد به نام تهذیب الکمال که تلخیص هم شده بعدن، ایشون میگه ان العلماء والرواه، ان العلماء والرواه قد رووا عنه ما لا يحصى، روایاتی که علما و راویان از امام سجاد نقل کردن قابل شمارش نیست، ما لا يحصى. این تعبیر این عالم سنی است، جناب ابوالحجاج یوسف در این کتاب تهذیب الکمالش راجع به سید الساجدین و قطب السالکین امام علی ابن الحسین علیه السلام، یک کسی آمد خدمت ایشون، بعضی از این سوالات به نظرم اصلا باید روش یک کار عمیقی بشه، روش مقاله نوشته بشه، ما راحت از کنارش نگذاریم. اومد گفت یبن رسول الله ان الناس، روایت تعبیرش اینه، یبن رسول الله مردم کارهایی که انجام میدن به تقدیر الهیه یا به اختیار خودشون. خب تو ذهن خیلی ها هست دیگه، آقا بالاخره یه اتفاقی که میفته من عاملشم یا تقدیر خداست؟ خدا خواست این بچه از بین بره، خدا خواست این مصیبت پیش بیاد، اگه به تقدیر الهیست که جبره، پس ما دیگه بشینیم کار نداریم. اگه به اختیار ماست هی گردن قضا و قدر نندازید. این بحث پیچیده که در قرن اول، اواخر قرن اول این بحثا شروع شد تو جامعه مدینه. حالا این طرف براش سوال پیدا شده، اومده خدمت امام سجاد، یبن رسول الله ایصیب الناس ما اصابهم به قدر او به عمل. ببین چقدر سوال دقیقه، جواب چقدر دقیقه، یک بحث کلامی عمیق که باید دانشمندان کلام این رو باز کنن، تشریح کنن. یبن رسول الله اتفاقاتی که برای مردم میفته به تقدیر خداست یا به خودشونه؟ خب دو سه تا فرقه شده بودن افراد، بعضی ها میگفتن اختیار محض، هر کاری میکنیم ما گردن خودمون. اشاعره میگفتن که البته بعدن بیشتر شکل گرفتن، جبر محض. این بحثایی که زمان امام صادق پیدا شده، جرقه زمان امام سجاد زده شده. آقا کارای ما به تقدیر الهی یا به اختیار خودمون؟ ایصیب الناس ما اصابهم به قدر عمد او به عمل. امام سجاد فرمود ان القدر و العمل، قدر و عمل، تقدیر الهی و کار ما به منزلت روح و جسد. چقدر قشنگ فرمود، روح و جسم رو نگاه کنید، تقدیر الهی و کار ما مثل روح و جسم. فرمود اگه جسم نباشه روح ارزشی نداره، روح نباشه جسم کاری ازش نمیاد، روح بدون جسم احساس نداره، جسم بدون روح حرکت نداره. آیا یکی مرده باشه اینجا، خب این نمیتونه حرکت کنه چون روح نداره. اگه جسم نباشه روح خالی باشه، شما احساس نداره، تو جسم باید درد و احساس کنه. فرمود روح بدون جسم لا یحس و الجسم بلا روح لا حراکله، جسم بی روح حرکت نداره، روح بی جسم احساس نداره. چطور میتونه به هم وابستن؟ قضا و قدر و عمل ما اینطوره، کار با منه با تقدیر خدا، تقدیر با خداست با کار من، همه چیزو خدا مقدر کرده منتها به اختیار من. من کاری رو انجام میدم چون من انجام میدم مختارم، چون خدا نظارت داره تقدیره، چون خدا برنامه ریزی کرده، همونی که نه جبر و نه تقدیر در واقع، همونی که قرآن میگه و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما، پیغمبر تو تیر انداختی ولی خدا انداخت، نه اینکه تو نینداختی. و ما رمیت اذ رمیت، اذ رمیت در این حالی که تو تیر انداختی و ما رمیت. این خیلی دقیق، حالا جاش توی این منبر نیست، یه بحث فنیه، ولی این روایت تو توحید صدوقه. ببینید راجع به قضا و قدر الهی یک بحث علمی رو امام با یک تنظیر و تشبیه بیان کرد. من فکر میکنم جا داره یه مقدار این بحث رو بیشتر دقت کنیم. تفسیر امام صادق، مباحث کلامی امام صادق، روایات اخلاقی امام سجاد، روایات اخلاقی امام سجاد، تفسیر امام سجاد، مباحث کلامی امام سجاد، دعاها، روایات، احکام فقهی، اینها یک گنجینه عظیمی است که از این شخصیت بزرگوار رسیده. خب حالا اجازه بدید یه حدیث هم بخوانیم که خیلی بحثمون کلی نشه در این روز شهادت سید الساجدین. و از این گنجینه عظیمی که عرض کردیم وجود داره ما هم یک خوشه داغر بچینیم. این روایتی که میخونم در جلد 93 بهاره. این روایت هم روایت عجیبیست، مفصل هم هست، خیلی هم زیباست. ابا خالد کابلی میگه آمدم خدمت امام سجاد علیه السلام، از آقا در واقع خدمت آقا رسیدم، آقا امام سجاد آثار گناه رو برا من شمرد که چه گناهی چه اثری داره. این روایت حدود 2 صفحه است در جلد 93 بهار، بسیار روایت زیبایی است. آقا چه گناهایی نعمت رو از انسان میگیره، چه گناهایی حبس دعا میکنه، چه گناهایی باعث میشه انسان عمرش کوتاه بشه، چه گناهایی باعث میشه انسان توفیقش کم بشه. اللهم اغفر لی الذنوب التي تغير النعم، اللهم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء. من یکی تیکش فقط براتون میخونم چون روایت مفصله. امام فرمودن ابا خالد چند تا گناه اگر کسی انجام بده رابطش با خدا قطع میشه، دعاش دیگه مستجاب نمیشه. نمیگید تو دعای بعد از نماز عصر اللهم انی اعوذ بك من دعاء لا يسمع، خدا یا پناه میبرم به تو که دعای من شنیده نشه، من صلاة لا ترفع، نماز من بالا نره، من قلب لا یخشع، قلبم خشوع پیدا نکنه، من علم لا ینفع، علمم به درد نخوره. گاهی علم هست به درد نمیخوره، نماز هست بالا نمیره، دعا هست مسموع نمیشه. حالا چه گناهانی باعث میشود انسان رابطش با خدا قطع بشه، دعاش به اجابت نرسه؟ این روایت روایت زیباییست، من امروز خدمت شما بخوانم. ببینید امام تو چه مواردی دست گذاشته. فرمود از ذنوب التي ترد الدعاء، مردم عالم گناهانی که دعا رو نمیذاره مستجاب بشه، رابطه انسان رو با خدا قطع میکنه، دعاهایی که گناهانی که باعث میشود انسان تو زندگیش در واقع معنویتش کم بشه، حال خوشش از دست بره، توفیقش کم بشه. چیه اینها؟ سوء نیت. اولیش نیت سوء، اینی که آدم تو کاراش نیتش خدایی نباشه، مجلس بگیره رو چشم هم چشمی، سخنرانی کنه رو چشم هم چشمی، ریا کنه تو گفتارش، ریا کنه تو کردارش. سوء نیت، آدمایی که نیتشون نیت خیر نیست، نیتشون نیت بده، این سوء نیت آقا باعث می شود که انسان رابطش با خدا قطع بشه. برادران عزیز، خواهران گرامی، روایات متعدد داریم، نیتتون راجع به مردم خوب باشه، به مردم حسن ظن داشته باشه، تو کارها نیتتون رو صحیح کنید. حدیث داریم فردای قیامت خدا نه به چهره ها نگاه میکنه نه به اعمال. ان الله لا ينظر يوم القيامه الى صوركم ولا الى اعمالكم ولكن ينظر الى قلوبكم، بلکه نگاه میکنه به قلبها، به نیتها. خیلی مسجد میسازن اما هر مسجدی مسجد قبا نمیشه، یکی هم میشه ضرار. خیلی قربانی میکنن اما هر قربانی قربانی حابیل نمیشه، یکی هم میشه قربانی قابیل. خیلی کتاب می‌نویسن ولی هر کتابی بفرمایید که مفاتیح نمیشه، هر کتابی القدیر نمیشه. خیلی در واقع کارها صورت میگیره اما هر کاری ماندگار نمیشه. نیت حسن و نیت خوب باعث میشه کار بمانه. فرمود از ذنوب التي ترد الدعاء، گناهانی که دعا رو برمیگردونه، مانع ارتباط انسان با خدا میشه، ارتباط انسان رو با معنویت قطع میکنه، یکیش سوء نیته، نیت بد. لذا نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله به ابا ذر فرمودن یا ابا ذر ولیکن لکه فی کل شیء نیه صالحه ولیکن لکه فی کل شیء. عبازر تو هر کاری سعی کن نیت خوب داشته باشی، حتی فی الاکل و نو، حتی تو خوردنه، تو خوابیدنه. میشه آدم خوابش بشه عبادت، غذا خوردنش بشه عبادت، اما اگه خوب خوان برای اینکه تشویقش کنن، برای اینکه بگن عجب خوب میخوان، اگر مجلس گرفت چون دیگری مجلس گرفته، اگر کاری انجام داد رو چشم و همچشمی، رو انگیزه ریا، این کار ماندگار نیست. قرآن میفرماید فرق عمل الهی با عمل غیر الهی مثل تشبیه کرده قرآن، میگه شما یه سنگ صافی رو فرض کنید، سنگ صاف محکم، یه گرد خاکی روش نشسته، اگه یک کسی دانه بکاره اینجا، آدم عاقل سنگ سفتی که مثلا یه سان دو سان خاک نشسته نمیاد دانه بکاره، گندم بکاره، بعدم یه باران بیاد و اصابها وابل، یه باران شدید بیاد تمام این سنگ رو بشوره، هم دونه شما رو به هم میبرم خاکا رو خودش. بیاید نگاه کنید ببینید عجب صاف صافه یه چی نمونده. میگه اعمال ریایی اینطوره، اعمال ریایی. اما اعمال خالص میگه مثل اون باقی است که، مثل اون مزرعه است که در مکان مرتفعی واقع شده، باران بهش میزنه، خاکش حذیرای دانه است، رشد میکنه، ترقی میکنه، ماندگار میشه. مثل کلمت طیبه که شجرت طیبه اصلها ثابت و فرقها به سما توتی و کلها کلهین به اذن ربها. این اثر کار خیر و کار صلاح و کاری است که با نیت و انگیزه الهی انجام بشه. اما اون کاری که با انگیزه غیر الهی انجام بشه مثل شجره خبیثه است که ما لها من قرار، هیچ استقرار و هیچ ماندگاری نداره. پس ذنوب و گناهانی که باعث میشه دعا به اجابت نرسه، یکی سوء نیت، دوم خبث و سریره، ناپاکی درون، کسایی که در درونشون دغل و قش و کینه و بفرمایید که خیانت و نسبت به مردم بدبینی است، این باعث میشود دعا به هدف اجابت نرسه. روخیش را صد آب شوید کینه ها، وانگه شراب عشق را پیمانش و پیمانش. فرمود یکی از گناهانی که باعث می شود دعای انسان به هدف اجابت نرسه، باعث می شود انسان ارتباطش با خدا قطع بشه، خبث و سریره است، ناپاکی درون. خب این دوتا. سوم در این روایت نورانی از امام سجاد علیه آلاف و تحییت و سنا دارد ترک و تصدیق بالاجابه. کسی که اعتقاد به اجابت دعا نداشته باشه، بگه نه خیر آقا نه حرفه، دعا مستجاب نمیشه. کسی که عقیدش سست باشه نسبت به اجابت دعا، بعضی هم اینطور هم میگه آقا مگه خدا تو قرآن نمیبرمد قدعونی استجب لکن، پس چرا دعای ما به اجابت نمیرسه؟ آقا بالاخره دعا شرایطی دارد، ضوابطی دارد، مسائلی دارد، گاهی به نفع انسان نیست، گاهی شرایط فراهم نیست. اگر کسی نسبت به اجابت دعا بدبین باشه، این یکی از عواملی است که اصلا دعاش دیگه مستجاب نمیشه، چون قبول نداره. ترک و تصدیق به اجابه. آمد شخصی خدمت وجود مقدس صادق آل محمد، علیه افضل التحیه و الثناء، یا ابن رسول الله مگه قرآن نمی فرماید ادعونی استجب لکم؟ پس چرا من مدتی از خدا چیزی میخوام به اجابت نمیرسه؟ امام فرمودن قبل از دعاها استغفار کن، نعمتهای خدا رو مطرح کن و شکر کن، دعات رو به صلوات بر محمد و آل محمد قرین کن. آن وقت حاجت خودت رو مطرح کن. البته گاهی من اینو تو سخنرانی ها گفتم، گاهی خود ائمه بزرگوار ما مکرر شما تو زندگیشون ببینید بیماری گاهی داشتن. امیرالمومنین چشم درد داشت که گاهی ناله می‌زد از چشم درد. مرگ جوان و فرزند داشتن، پیغمبر گرامی اسلام فرزند 18 ماهه در چشمش از دنیا رفت، پیغمبری که اراده کنه عالم هستی در اختیارشه. امام صادق فرزندش اسماعیل جلوش از دنیا رفت، امام کاظم فرزندش ابراهیم از دنیا رفت. فقر داشتن، ایوب پیغمبر به فقر مبتلا شد، زهرای مرضیه در جوانی با چند بچه کوچک از میان خانه رفت و امیرالمومنین فرزندانش رو مبتلای به فراق کرد. مگه حسنه نیامدن کنار قبر پیامبر دعا کردن؟ این نیست که حالا کسی انتظار داشته باشد، نه، گاهی ممکنه شرایط ضوابط عمر کسی گاهی تمامه، گاهی یک مسئله است که در نهایت به نفع انسانه، چیزی رو میخواد. اصا انتحب و شیئا و هو شر لکم. فرمود چند تا گناه امام سجاد فرمود دعاهای شما رو نمیذاره اجابت بشه. ببینید اینا ریشه یابیه، ارتباط شما رو با خدا قطع میکنه. نیت سوء، ناپاکی درون، یکی هم ترک و تصدیق بالاجابه، کسی اعتقاد به اجابت نداشته باشه، اطمینان و اعتقادش رو به خدا از دست بده. چهارم، تأخیر و صلوات المفروضات. فرمود اینی که انسان نمازهای واجبش رو تأخیر بندازه، نمازهای واجبش رو دیر اقامه کنه، قضا بشه، اونقدر غر بره صبح تا آفتاب بزنه، تأخیر و صلوات. عزیزان، نماز اول وقت که از عوامل توفیق انسان تو زندگی است. شما همین سید و ساجدین علیه السلام رو ببینید، اون شخص میگه من مکه میرفتم تو بیابان، رفتم برای استراحت یک جایی، کاروان حرکت کرد، من تنها ماندم. پا شدم دیدم غروب شده، عصر شده، کاروان رفته و من هستم اون بیابان مخوف بین مکه و مدینه تنها. خیلی وحشت گرفته، مخصوصا هر چی هوا تاریکتر میشد وحشتم بیشتر میشد. یه وقتی یک درختی در آن بیابان دیدم، گفتم خب برم لااقل بالای این درخت که در رندگان، گزندگان، خزندگان، مار، عقرب سراغم نیاد، راهزن سراغم نیاد، بالای این درخت باشم. میگم اینطور که رفتم بالای درخت و شب شد، ترس و وحشت مرا گرفته بود. تو دل شب یه وقت دیدم یک جوانی آمد در حالی که کنار آبی که زیر این درخت جمع شده بود وضو میگرفت و با خدا گفتگو میکرد و عشق میریخت، ایستاد به نماز. اون چنان نماز میخوان، اون چنان مناجات میکرد، الهی خواب الوافدون الى غیرک، خدا هر که به غیر تو دل بست شکست و محروم شد، هر که به تو دل بست برنده شد. دیگه همینطور مناجات میکرد، من دیگه ترسمو فراموش کردم، آرام شدم. آمدم نزدیکی های صبح پایین سوال کردم، متوجه شدم آقا علی ابن الحسین سید الساجدین علیه السلام است که اینطور در حال مناجات و در حال گفتگو و در حال نجوای با خدای تبارک و تعالی، وقتی به نماز می ایستاد اینطور، وقتی به عبادت می ایستاد اینطور. حتی نوشتن اتفاقاتی گاهی تو خانه می افتاد، خانه آتیش گرفت، یک بار دست بچه شکست، یک بار اونقنان قربه، این آنچنان امام قربه در نماز بود که فرمود من متوجه این حوادث توی منزل نشدم. خب حالا ما که به این نمازا نمی رسیم، اما لااقل نمازامون اول وقت بخوانیم، حتی المقتول به جماعت بخوانیم، با توجه بکنیم. یکی از گناهانی که رابطه انسان رو با خدا قطع میکنه تأخیر نماز. پنجم که دیگه جمع کنم بحثم رو، استعمال البذا و الفحش، اینی که انسان تو کلامش فحش و ناسزا و تندی باشه. شما میدانید بهشت جایی است که لا یسمعون فیها لغوا ولا تعصیم، لغو و حرام توش نیست. بهشت جایی است که فرمود ان الله حرم الجنه على كل بذی فحاش، خدا بهشت رو بر هر آدم بددهان و فحاشی حرام کرد. از تعفن دهان انسان فحاش فرشته ها بدشون میاد. چطور میشه این آدم وایسه با این دهان بد، با این تندی که متاسفانه داریم بعضی خانواده هم گاهی ما میگن یا آقا همسر ما، مرد ما مسجد میاد نماز میخوانه، اعتقاد داره، پای منبر میاد اما بد دهانه، فحاشه، حرف زشت میزن. آقا اینا رو از بین میبره، عجب انسان رو ضایع میکنه. فحش و ناسزاگویی و توهین و تحقیر و بد دهانی اینها منافات دارد با اون فرهنگ قرآن. فرهنگ قرآن اینه هدو الى طیب من القول، پاکیزه سخن بگید. شما فرمایشات ائمه رو ببینید، مزاهاشون رو ببینید، گفتگوشون رو با بچه هاشون ببینید، گفتگوشون رو با همسرانشون ببینید. چطور امیرالمومنین با زهرای مرضیه حرف می‌زنه؟ چطور فاطمه زهرا با امیرالمومنین صحبت می‌کنه؟ نفسی لکل فدا، روحی روح کل وقا، نفسی لنفس کل فدا. طور صحبت میکردن، جانم فدای تو یا اول حسن، روحم فدای تو یا اول حسن. این روایتی که خدمت شما خواندم، البته مفصلترش رو آدرس دادم و این روایت بیان آثار گناه است که من یه تیکش فقط خدمت شما عرض کردم. خدایا به عظمت سید الساجدین، امام العارفین، قطب السالکین، تو رو قسم میدیم به همه ما توفیق ترک گناه، توفیق بهره‌مندی از آمرزش و رحمتت رو عنایت بفرما.